بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. عرض شد که بعضی از محققین بین عبادات مالیه و عبادات غیر مالیه تفصیل قائل شدند. در عبادات مالیه قائل شدن به این که نه قصد قربت واجبه و نه مباشرت، بنابراین نیابت در عبادات مالیه اشکال نداره، قصد قربت هم در اون جاری نیست یا واجب نیست، چون دلیلی بر اون نداریم. مخصوصا در زکات ایشون فرموده است که ما دلیلی بر این که در زکات قصد قربت به اون معنا، قصد قربت این معنی قصد قربت الالله، اما این که حالا فی سبیل الله باشه، همین که فی سبیل الله باشه یعنی همین که قصد کمک به فقیر پولی بده، اینم عبادت، این کافیست. قصد قربتش به این معنا باشه، این قصد قربت که نیست، همین قصد انفاق به فقیر، قصد حل مشکل کسی، قصد کمک به کسی، لازم نیست قصد قربت الالله کنه. و این قصد کمک به کسی هم از نائب و از بدل هم جاری، اونم به قصد کمک میکنه. حالا اگه این کار را انجام داد و به نیابت از شخصی انجام داد، خب این کار صحیح. ما عرضمون این است و تأکید داریم بر این که نه، این به نظر ما مطابق با ادله نیست. اولا در آیات کریمی قرآن عرض شد که مسئله یریدون وجه الله در عبارت آمده، والذین که فرمود آیه کریمه وما اوتیتم من رمن لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولائک هم المضعفون. اولائک هم المضعفون یعنی اینها هستند که مالشون رو چند برابر میکنند. خب زکات فرض این است که زکات اگه زکات برای خدا باشه باید چند برابر بشود. به هر حال الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله یا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مئة حبة یا من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له. اولی سوره بقره بود، بله. دومی هم زنان سوره بقره هم هست، منتها در بیش از یک سوره در قرآن کریم مضمون آمده. خلاصه هم این آیه هم آیات متعدد دیگری در سوره لیل مثلا که می‌فرماید بله یؤتی ماله یتزکا و مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه. خب این آیات که خب در خود عبارت زکات هم به کار رفته توش، یعنی عبارت صدقه که عبارت عامی است در اینها به کار نرفته، در این چند آیه‌ای که ما خوندیم. و لذاست که ما اینجا یه تفسیری قائلیم بین حتی کلمه زکات و بین صدقه، که حالا این رو توضیح خواهیم داد. خلاصه ما نتیجه میگیریم هم از این آیات کریمه قرآنی استفاده میکنیم که در زکات، در عبادات مالیه از قبیل زکات، مخصوصا خود زکات، قطعا این قصد وجه الله درش شرطه، قصد قربت درش شرطه و به همین نکته هم نیابت درش جاری نمیشه، وکالت درش جاری نمیشه. خلاصه قاعده بدلی عدم جا... البته قاعده ها اگر دلیل آمد حرف دیگه نیست، ولی طبق قاعده اینجا بدل پذیر نیست، یعنی که بدل در فعل، البته بدل در فاعل باشید، یعنی فاعل دیگری بیاد به جای فاعل اصلی زکاتش رو بپردازه. طبق قاعده این چنین چیزی نباید بشه. ولیکن فرق بین زکات و بین صدقه مطلقه، بین زکات و صدقه مطلق. صدقه در تعابیر قرآنی و روایی اعم از زکات. در اون روایت داریم کل معروف صدقه، هر کار خوب صدقه است. در صدقه به معنای کل معروف نه، در اینجا قصد قربت به اون معنا لازم نیست. همین که آدم قصد این رو بکند که به کسی کمک کند، توجه هم نداشته باشد که باز هم با نیت قربت الله انجام بده، نه، این میشه یک صدقه. این صدقه است. البته صدقه به زکات واجبه هم گفته میشود، منتها صدقه اهم از عبادات مالیه ای که یعتبر فیها نیه، یعتبر فیها القصد، یا مطلق عمل الخیر به قرینه همین روایت که کل معروف صدقه، یا مثلا آیه کریمه لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس، که اونجا هم امر بصدقه معلومه که این صدقه مراد این هر عمل خیر و خصوص امر به زکات، چون زکات که امر نمیخواد کسی امر کنه به زکات. حالا اگر هم باشه، انصراف این آیه به اون صدقه است که صدقه عادی است، صدقه متعارف. اون اصلا کل معروف صدقه، این کل معروف صدقه، بله، یعنی ما میتونیم بگیم هر کار خیری این صدقتون، ولا يعتبر في كل عمل خير قصد القربة، یا در این گونه عملها نیابت کاملا جاری است. که میایم میگیم روایاتی هم که داریم که انجام اعمال بر و احسان به نیابت عن الحی هم میشود، اونم به این بر و احسان این طوری نزد، زیرا میگه اعمال البر، اعمال الخیر، عمل الاحسان، هر کار خیر. حالا آدم نماز بخواند از طرف حی، نماز مستحبی، نمیدونم صدقه مستحبی بده، نمیدونم کار خیری بکنند به نیابت از او، این غیر از اون عبادات واجبه ایست که امر الزامی به اونها تعلق گرفته، مثل زکات. در زکات مخصوصا، در زکات ما معتقدیم که قصد قربت واجبه، لازمه، و لذا نیابت پذیر نیست، وکالت پذیر نیست طبق قاعده، مگر این که ببینیم آیا روایت چه میبینیم. اما روایت، خب روایت منصور ابن حازمی که ما قبلا خوندیم، ظاهر این بود این روایت که بله، در زکات هم، زکات هم میتواند مقرض به جای مقترض زکات بپردازه. صحیحه منصور این بود که میفرمود فی رجل استقرض مالا فحال علی الحول وهو عنده، وهو عنده یعنی عند المستقرض، قال ان کان الذی اقرضه یؤدی زکاته فلا زکات علیه و ان کان لا یؤدی ادى المستقرض. اینجا بازم مرحوم آقای هاشمی قدس الله روحه در اون کتاب زکاتشو میگن نه، این روایت هم ربطی به این ندارد که مقرض به جای مستقرض زکاتش رو بده، این مقرض زکات خودش رو دارد میده. این روایت نظر به روایتی، این روایت نظر به چه زکاتی دارد؟ زکاتی که بر خود مقرض واجب شده. میفرماید ان کان المقرض، ان کان الذی اقرضه یؤدی زکاته، این زکات من، این زکات خودش، فلا زکات علی المستقرض، فلا زکات علی، و ان کان لا یؤدی ادى المستقرض، یعنی اگر بر ذمه مقرض زکاتی بوده، بعد این مال رو، مالی که زکات بهش تعلق گرفته است رو به کی داده؟ داده قرض داده. این مالی که پیش خود مقرض حل برش گذاشته و زکات هم بهش تعلق گرفته، بعد این مال رو قرض داده به کی؟ به این مستقرض. روایت میگه که اگر مقرض زکات خودش رو داد از اون مال، دیگه بر عهده مستقرض نیست. اگر مقرض زکات خودش رو نداد، دیگه بر عهده کیه؟ بر عهده مستقرض. چون جوی فهمیده از روایت که این کان الذی اقرضه یؤدی زکاته فلا زکات علیه و این کان لا یؤدی ادی المستقرض. یعنی این مربوط به اون مالی است که قبل از اینکه قرض داده بشه زکات برش واجب شده بوده در مال خود مقرض. روایت میگه که اگر مقرض زکات مالش رو بده، دیگه بر عهده مستقرض نیست. اگر نداد، اون باید بده زکاتش. نه شرطی هم نگرم. ما میگیم این استفاده عجیبی از این روایت، واقعا مستغرب است این گونه استفاده از این روایت. با قرائن متعدد دلالت دارد برای اینکه نخیر، این زکات، زکات است که بر مستقرض واجب میشه و یؤدی زکاته، یعنی مقرض یؤدی زکات مستقرض را به چند قرینه. اولا در روایت آمده است فی رجل استقرض مالا فحال علیه الحول و هو عنده، یعنی عند کی؟ عند مستقرض. پس وجبت زکات علی المستقرض، ربطی مقرض نداره. بعد این کان الذی اقرضه یؤدی زکاته، یؤدی زکاته یعنی فی المستقبل، نه ادا زکاته سابقا. اینطوری که شما میفرمایید باید بگه ادا، یعنی گانه ادا، اگر زکاتش داده بود خب دیگه بر مستقرض نیست، اگر نداده بود باید مستقرض بده. این کان الذی اقرضه مثلا ادا زکات، اینجوری بود میشد قبلش کنیم به این حرف، تازه نمیشد به دلیل همون عبارت قبلش، منم نمیشد. ولزام ما معتقدیم این روایت ظهورش تام است در این که نخیر، مقرض زکات بر مقرض واجب میشه. حال علی الحول و هو عند المقرض، ببخشید هو عند المستقرض، اینجا زکات بر مستقرض واجب شده. و مقرض می آید ان کان الذی اقرضه یؤدی زکات کیو؟ زکات این مالی که حال علیه الحول و هو عند من، عند المستقرض. میگه اگه این زکاتش رو، اگه زکات این رو میده، خب این زکات این به عهده کیه؟ به عهده مستقرض، به عهده مقرض که نیست. حال الحول علیه و هو عند المستقرض، بنابراین حال علیه الحول و هو عنده. پس مقرض دارد زکات مستقرض رو میدهد، و لذاست که این روایت به نظر ما دلالتش تام است بر این که مقرض می تواند زکات مستقرض را بدهد و اگر داد از عهده مستقرض ساقط می شه. اما اینکه آیا می توان تعدی کرد از این مورد به سایر موارد بعد از اینکه ثابت شد که نخیر، این دلالتش بر جواز اینکه مقرض زکات مستقرض را بدهد تام است. نه گفته میشه خصوصیتی ندارد مقرض، وقتی معلوم شد که میتواند کسی دیگری به جای مستقرض زکاتش رو بده، حالا اگه متبرعی آمد خواست تبرع کند زکات مستقرض رو خودش بده، شخص ثالثی، نه مقرض اصلا نه مستقرض، اینجا هم باید قائل شد به جواز اینکه شخص ثالث بیاد و زکات مستقرض رو. یعنی خب شما این نظر خودتونه، ولی نظر فقها و ادله این است که نخیر، مستغرض مالک میشه، قرض کسی که میگیره ملکش میشه، همه آثار ملکیت برش بار میشه، یعنی به ارث میره، نمیدونم ارث بعد باش میخره میفروشه میخوره هر کار مال بکنه، ملکش، ملک تلقش، منتها در ذمه او مالی هست به همون اندازه، برای کی؟ برای مقرد، در ذمهش هستی، بلا عین المال از ملکش خارج میشه. قبلا هم گفتیم عین این مال میرود در ملک مستقرض، ولی اون چه در ذمه مستقرض میماند برای، یعنی اون چه در ملک مقرض میماند بر ذمه مستقرض، اون کلی اون مالی است که به او داد. این دیگه کلی خلاصه میده تو ذمه، هر چی رفت تو ذمه میشه کلی، به طور کل معمولا اینجوریه. وقتی میره تو ذمه یعنی چی؟ از یعنی از عینیت و از شخصیت میاد بیرون و میشه یک امر کلی فی ذمه. و اما علاوه بر این روایاتی ما داریم، یعنی ما عرضمون اینو خواستیم، داشتیم همینجا رو داشتیم بحث میکردیم، فوت شد از ما، داشتیم متقیبیم بحث دیگه، همینجا بحث بار میکردیم که گفتن که اینجا لقای خصوصیت میشود به دلیل اینکه خصوصیتی ندارد مقرض به ما، ولی ما یه مقدار در این الغای خصوصیت اینجا تأمل داریم. اگر هیچ خصوصیت محتمله دخیل در جواز نیابت مقرض از مقترض وجود نداشت، یعنی عرف احتمال معتد بهی در وجود خصوصیتی برای مقرض در ادای دین مستقرض اگر نبود، این الغای خصوصیت جا داشت. اما اینجا یه خصوصیتی دارد مقرض، و این که مال مال مقرضه، مال مال مقرضه، مستقرض داده میشه تبدیل میشه به ذمه مقترض. اگر این بیاد زکات مقترض رو بدهد، باری از دین مقترض کم میشه، از دین مقترض، این الان مقترض مدینه برای اوست به همه مال، به همه مال من. حالا اومده اضافه شده بر همه مال، چی اضافه شده؟ اضافه شده چی؟ زکات. که اینجا مقترض باید دو کار بده بکنه، انجام دو کار بده انجام بده، یکی اینکه باید این عین این مال رو، یعنی مقابل این مال مثلش، یا حالا عینش هم اگه بود خود عینش باید بده، حالا میتونست عین بده ولی لازم نیست عین رو بده، و الان میتونه یا باید مثلش رو بده یا باید قیمتش رو بده. برحال باید این مال رو که در ذمه او برای مقرض هست باید بهش پس بده، یکی این رو باید پس بده، علاوه بر این باید زکات بده. حالا اگه مقترض، اگه مقرض بیاد زکات او رو بپردازه، این دینی که برای مقرض بر ذمه او هست، این دین پرداختش برگردوندش مقرض آسان تر میشه، یعنی یک شکلی اینجا مقرض نفعی دارد در ادای دین مقترض. این نفع رو شخص ثالث که نداره، شخص ثالثی بخواد بیاد دین مقترض رو بده، اون چه نفعی داره در دادن دین مقترض؟ اما اگر مقرض دین مقترض رو پرداخت، اینجا یه نفعی برای مقترض وجود داره، و اون این که بار مقترض رو سبکتر کرده، یعنی قدرتش رو بر ادای دین مقرض بالا برده. بشاید این خصوصیتون که از این ناحیه یک کمکیست به مقرض در این که حق مقترض رو، یک کمکیست به مقترض در این که بتواند حق مقرض رو سریعتر زودتر ادا کنه، مگر این که گفته شد این خصوصیت چون به نفع مقرض است، خصوصیت مؤثر در جواز نیابت مقرض از مقترض در ادای دینش نیست. اگر خصوصیت خصوصیتی بود که به نفع مقترض بود، یعنی اینکه مقرض بیاد دین مقترض رو بپردازه، دین زکاتیش رو، که مقرض بیاد زکات مقترض رو بپردازه، اگر یه خصوصیتی ایجاد میشد به نفع مقترض، اینجا اگه شارع بیاد بگه که خب مقرض میتواند این کار رو بکنه، مقرض خصوص مقرض، چون یه خصوصیتی در عمل مقرض وجود داره به نفع مقترض، اما اگر این خصوصیت خصوصیتی است به نفع مقرض نه به نفع مقترض، نه خصوصه، ما میگیم خصوصیت دفع مقترض، این که به نفع مقترض از خصوصیتی نیست، چه مقرض بدهد چه متبرع بدهد چه هر کسی بدهد، این خصوصیتی برای ادای دین مقترض به وسیله مقرض حساب نمیشه. ما میگیم خصوصیتی هست برای خصوص این که مقرض این زکات رو بده. این خصوصیتش این است که این کمک میکند مقترض رو در ادای دین مقرض. کمک میکند به این معنا که این بارش رو سبکتر میکنه. شاید این اگه بخواد دین رو ادا بکنه، هم بخواد زکات رو بده، هم بخواد دین مقرض رو بدهد، نداند. اما اگه زکات نده، همون پولی که بخواد به زکات بده، یه خود دیگه هم اضافهش میکنه، مثلا دین مقرض رو ادا میکنه. این خصوصیت که اینجا میگیم به خصوصیتون، برای این مقرض بدهد این خصوصیت رو دارد، برای مقرض این خصوصیت وجود. خب شاید شارع میخواسته اینجا مصلحت مقرض، چون مقرض هر زبط خدمت شما کار خیلی کرده، قرض دیگه کار خیلی، اینجا شارع برای اینکه این کار خیر رو که مقرض انجام داده یه بابی باز کند برای اینکه مقرض زودتر به دینش برسد، به قرضش برسد، برای خصوص مقرض تجویز کرده است که او زکات مقرض رو بده. این خصوصیت هست و این خصوصیت معقول هم هست، همچه خصوصیتی که شارع بیاد به مقرض یک اختیاری بده، این اختیار به غیر مقرض ندهد و به مقرض اختیار بده که این مقرض بیاد حالا که این کار رو خیر، این کار خیر رو کرده، یک کار خیر دیگری هم بکند علاوه بر اون، و اون اینکه مقرض رو در ادای دین خود مقرض، مقترض رو در ادای دین مقرض کمک کنه. حالا این حال ما این الغای خصوصیت برای ما جای تأمل داره و لذا است که به مجرد الغای خصوصیت در اینجا نمیتوانیم ارزوات که از این روایت تعدی کنیم به سایر موارد که متبرع هم میتواند بیاد از طرف مقترض زکاتش رو بده. روایاتی داریم که این روایات رو انشالله فردا متوجه که فردا که یعنی جلسه آتی متعدد روایاتی داریم با این مضمون که آدم میتونه به جای دیگری حتی اگه زنده باشه عمل خیر انجام بده، صدقه بده، بر و احسان و اینها از طرف دیگری اصلا کلن جائزه و قبول هم هست. از این دوات استفاده کنیم که مادامی که عمل خیر حتی صدقه از حیم قابل نیابته، خب این همی عمل خیر صدقه ایست از حی. به این دلیل و به این ادله، ادله متعددی هم هست که را متعرض خیر نیامت از میت، خب او بله او یه شعر دیگری داد که خواهیم گفت، زیاد روایت داریم، اما نیامت از حی نه، به اون داد روایت نداریم، اما بازم روایت داریم توشون روایت معتبره هم هست. این بحث آینده ایم هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.